بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدئالیسم آلمانی با محوریت کتاب عناصر فلسفه حق هگل. روایت ما در دو جلسه گذشته و بحث ما در دو جلسه گذشته رسید به تقریبا انتهای مقدمه. خب من تعمدن روی مقدمه یه تأکید کردم و سعی کردم که روی مقدمه با یه آهستگی خاصی پیش بریم، به این جهت که مقدمه یک تصویری است از ادامه مباحثی که ما تا انتهای کتاب خواهیم داشت. یعنی تا انتهای کتاب هر جا که می‌خوایم بریم این مقدمه همراه ما خواهد بود و این مقدمه داره مسیر ما رو تا انتهای کتاب نشون میده. به همین جهت بحث مقدمه در این حال که بحث انتزاعی هست و یه مقداری هم خسته کننده هست، ولی من این دو جلسه روش تقریبا توقف کردم. امروز یه بحث مقدمه رو سعی میکنم تو مدت کوتاهی کمتر از یک سوم ساعت کلاس تمام بکنم و وارد بخش اول کتاب بشم. خب دیگه از بخش اول مباحث جذابتر میشه و اینم بهتون بگم هرچی جلوتر میریم مباحث جذابتره، چون به ساعت انضمامی زندگی اجتماعی نزدیکتر میشه. به همین جهت تلاش میکنم که بتونیم در این حال که متن دقیق میخونیم متن رو سریع هم بخونیم که برسیم به بحث جامعه مدنی. حالا دولت رو البته بعیده توی 16 جلسه بهش برسیم، ولی به هر حال بحث جامعه مدنی رو حالا برسیم، چون دیگه اونجور بحث خیلی انضمامی و جذاب هگل خواهد. اما من اجمالا عرض بکنم که ما جلسه پیش در مورد بند 22 صحبت کردیم و عرض کردم که تعریف هگل از آزادی و دریافت هگل از آزادی در بند 22 بیان میشه تحت عنوان این که اراده‌ای که فی نفسه و لنفسه است حقیقتاً نامتناهی است، زیرا برابریستایش خودش است و بنابراین برابریستایش چیزی نیست که آن را به عنوان دیگری یا محدودیت تلقی کند. پس آزادی نزد هگل یعنی تجلی کامل. اولا که خب اراده کلاً آزاده، یعنی هگل اینو میگه این که اراده آزاده است یه گزاره تحلیلی محسوب میشه، مثل اینکه بگیم جسم سنگین است. اینو بیشتر دیدیم که در این مورد توضیح داد. منتها مسئله این استش که ما صور مختلف آزادی اراده داریم و این صور مختلف آزادی اراده با یک دریافت خاصی از جهان عینی در پیوندن. اونجایی این آزادی به اون معنای نهایی خودش میرسه که جهان عینی و نهادهای اون به عنوان یک سری موانعی پیش روی آزادی اراده نباشن، بلکه تجلی این اراده آزاد باشن. یعنی عبارت شما میگید من مقهور طبیعت خودم هستم، یک سری امیالی من رو مقید کردن، آزادی من نیستش که بین این امیال فقط دارم انتخاب میکنم سراغ این میل برم یا سراغ این میل برم. خب این یه معنای خیلی اولی و ناقصی از آزادی هستش. ولی یه جمع هست که میگید اصلا این نهادهای اجتماعی، این دولتی که شما دارید میبینید، این وضعیتی که در جامعه دارید میبینیم، اینا همش تجلی اراده انسانیه. پس اراده‌ای که فی نفس و لنفسه است که هگل ازش تعبیر میکنه به اراده نامتناهی، اون اراده ای است که برابریستایش خودش است و بنابراین برابریستایش چیزی نیست که آن را به عنوان دیگری یا محدودیت تلقی کنه. از این جهت هگل در این بند معنای حقیقی و کامل آزادی اراده رو بیان میکنه، نه اینکه تا پیش از این آزادی نداشتیم. و از این جهت دیگه این اراده اراده‌ای هستش که کلیت اون کلیت سوری نیست. یعنی واسه اراده اراده کلیه ولی سوریه، یعنی این اراده از محتوا جدا افتاده. ما به این میگیم کلیت سوری. یعنی در گام قبل از این تا بندهای قبلی محتوای اراده از بیرون داده میشد و در معنای کامل اراده آزاد نبود، در حالی که این اراده به امر بیرون از خودش به عنوان امر بیگانه محدود نیست. با این وصف بند 23 رو میشه مکمل بند 22 محسوب بکنیم که اگر اینجا میگه تنها در این آزادی است که اراده کاملا با خودش است، زیرا به چیزی جز خودش ارجاع ندارد، به گونه ای که هر گونه نسبت وابستگی به چیز دیگری جز خودش بدین گونه حذف شده است. که گفتیم وقتی هگل میگه آزادی، آزادی یعنی با خویشتن بودن. این رو جلسه پیش هم خدمت شما عرض کردم. آره دقیقا اینجا بایزیش رو میاره، میگه نو این دیز آف آقای هایت ایست در وله اشلشت این بایزیش. تنها در این آزادی است که اراده کاملا با خودش است. وای ارزیش آف نیشت ارز آف زیش زلس بتید، زیرا با چیزی بجز خودش نسبت ندارد. سو وی دامید آلس فرهلت نیستر آبهن گیشکایت فون آتفس اندغم هین وکفلت. هر گونه وابستگی به چیزی غیر از خودش به این گونه چی شده؟ حذف شده. پس این معنای بایزیش بودن، این دقیقا معنای آزادی کامل نزد هگل هست. بخاطر اینکه میگه آزادی یعنی چی؟ یعنی باخیشتن بودن، یعنی به چیزی غیر از خود وابسته نبودن. این معنای دقیق آزادی میشه نزد هگل. و در بند 24 هگل برای توضیح بیشتر گفتم از دو دلالت مختلف مفهوم استفاده میکنه. یک بار وقتی میگیم مفهوم، یک علامت کلی ذهنی تو ذهن من میاد، یعنی میگم آقا یه چیزی تو ذهن من هست دلالت بر مصادیق کثیر میکنه، پس یه امر ذهنی میشه برای اشاره به امور گوناگون، که به تعبیر هگل این مفهوم نسبت به مصادیق و افراد خودش همواره خارجی باقی میمونه، یعنی حکایتی از ذات و ماهیت اونها نمیکنه. یه بار وقتی میگیم مفهوم، اشاره به امر معقول حال در فرد داریم، یعنی همون چیزی که جوهر شیء رو میسازه، صورت شیء در این حال که حقیقت شیء رو میسازه، یک امر چیه؟ یک امر کلی محسوب میشه. به نوعی اینجا مفهوم یعنی اصل عقلانی حاکم بر افراد. حالا هگل چی میگه؟ میگه آزادی حقیقی زمانی هست که کلیت اراده با مصادیق چنین نسبتی پیدا بکنه، یعنی جهان عینی بشه تجلی اراده آزاد. اراده آزاد خودشو در قالب نهادها، در قالب زندگی اجتماعی نشون بده، که البته خب تجلی کاملش هم در مفهوم دولت هست. حالا امیدوارم که بتونیم در انتها به این اشاره بکنیم. و در اینجا موقعیت به تفاوت معنای آزادی اراده نزد هگل و دریافت رایج و علل خصوص معاصری که از آزادی داریم توجه بکنیم. در مباحثه معاصر بر سر جبر و اختیار، بر سر فری ویل، مخالفت با اراده آزاد یعنی اراده شخص وابسته و ضرورت یافته از ویژگی‌های جهان بیرون از اراده باشه. یعنی وقتی ما میگیم جبر یا اختیار، یعنی اینکه آیا من به عنوان یک فاعل متعین به عوامل بیرونی و علل بیرونی هستم یا نه اینجوری نیست، یعنی من در مقام فاعل به علل بیرون از خودم متعین و محدود نشدم. اما خب هگل اراده را اصلا به این معنا ذاتاً آزاد میدونه و این مسئله اصلا براش مطرح نمیشه. از نظر هگل نفی اراده آزاد به معنای این هست که عامل اخلاقی یک اموری رو ناآگاهانه انتخاب بکنه، یعنی انسان تحت تأثیر ناخواسته رسوم و قواعد بیرونی باشه. حالا این رسوم و قواعد بیرونی میشه عرف زندگی اجتماعی، میتونه باشه چه میدونم زندگی، فرض کنیم حالا یه صورت خاصی از زندگی دیندارانه. به همین خاطر هم هست که میگیم با مدرنیته است که آزادی داره زاییده میشه، چون تو اینجاست که انسان میخواد خودش رو به مبدا چی تبدیل بکنه؟ به اون ارزش‌هایی که در جهان بیرونی هستن. پس آزادی یعنی نهادهای بیرونی امور بیگانه نباشن، بلکه اموری باشن که انسان اونها رو وضع خودش لحاظ میکنه. حالا اگر میاد تو بند 25 و 26 بین سه معنای متمایز برای اراده سابجکتیو و ابجکتیو تمایز قائل میشه. شما اگر بند 25 و 26 رو بخونید ببینید که دیگه اینا یه مقداری از اون جاهایی است که گفتم تکمله های هگل است که شاید خیلی تو سیر استدلال اثرگذار نباشه، و به همین خاطر اگر به شروع رجوع بکنید خیلی روی این دو تا بنستادن. من حالا البته این رو به جهت اینکه حالا شارعین هم همین کارو کردن خیلی روش توقف نمی‌کنم، صرفا مضمونش رو برای شما توضیح میدم و با توجه البته به چیزایی که تا اینجا گفتین فکر می‌کنم که مضمونش واضح هست. هگل میگه در بحث سابجکتیویته اراده منظور جنبه خودآگاه و متفرد اراده است. یعنی داره میگه اراده یه حیث سابجکتیو داره و یک حیث ابجکتیو داره، منتها این سابجکتیویته خودش سه تا دلالت داره، یعنی سه نحو میشه اعتبارش کرد، سه نحو میشه لحاظش کرد. اولیش اینه، در واقع وحدت مطلق و صورت محض خودآگاهی با خویشتن، که در اون خودآگاهی چیزی جز من مساوی من نیست، یا به تعبیر دیگه یقین محض به خویشتن. اینجا یعنی چی؟ یعنی شما بیایید سوژه رو به عنوان سوژه مستقل از محتوا لحاظ بکنید، بگید آقا این در واقع خودآگاهی، خودآگاهی است که فقط به خودش چی داره؟ یقین داره. یه جوری مثلا شبیه خودآگاهی دکارتی. یه بار میگید حس سابجکتیو اراده دست رو این من مساویه با من، این حقیقت یقینی به خیش نمیگذارید. پس چی میگید؟ میاد میگید جزئیت اراده همچون خودکامگی و همچون محتوایی ممکن که گفتم این سوفلی که اگر میگه این امر تصادفی، یعنی امر بی‌قاعده، هر چی که میخواد باشه، محتوای در واقع تصادفیه هر قایتی که این اراده ممکن است دنبال کند. اینجا یعنی چی؟ یعنی شما اراده رو معطوف به یک امر خاص در نظر میگیرید، البته خود محتوا رو لحاظ نکردید. اینجا در واقع این اراده جزئی رو از جهت ارادش لحاظ کردید، نه از جهت محتوای خاصش. حیثیت سوم این هستش که شما باز بیاید این اراده رو لحاظ بکنید، منتها از این جهت که یک محتوای خاصی رو داره و این محتوا از این جهت که تحقق پیدا نکرده، یعنی محتوای خاص این اراده رو ناظر به جهان عینی لحاظ بکنید، منتها از این جهت که هنوز در جهان عینی تحقق پیدا نکرده. این میشه چی؟ این میشه خدمتتون عرض کنم سه اعتبار سابجکتیو برای اراده. حالا سه تا اعتبار ابجکتیو هم برای اراده در بند 27 بیان میکنه. اولین خدمتتون عرض کنم که اعتبار میشه گفتش اون اعتبار تامه اراده عینیه. میگه اراده از آن جهت که خودش را همچون تعینش دارد و در نتیجه در انطباق با مفهوم است، یک اراده کاملا عینی است. یعنی به نظر میاد که همون اراده ایه که در اون ساحت آزادی کامل محقق شده، اینجور که من میفهمم. منتها خب این یه اعتباره، یه جور دیگه هم میشه اراده عینی رو لحاظ کرد. میگه اراده عینی از آن جایی که فاقد صورت نامتناهی خودآگاهی است، اراده است که در یک ابژه خاصی چی شده؟ قوته‌ور شده. اصلا مهم هم نیستش که این محتوا چی باشه، یعنی یه اراده ای که متوجه نیست این ابژه‌ای که در اون غرق شده ابژه‌ای بود که خودش میتونست به اون تعیین بده و اون رو وضع بکنه و بهش شکل بده. که میگه اراده برده، مثال که میزنه میگه اراده برده اینجوریه. و در نهایت عینیت به معنای امر متضاد با اون امر سابجکتیو، به این معنا که اون قایت سابجکتیوی که به عنوان شکل سوم اراده گفتیم و در پیوند با شکل سوم اراده بیان کردیم، اون قایت سابجکتیو تا وقتی محقق نشده یه متعلق بیرونی داره، از اون جهت که اون متعلق بیرونی هم این قایت درش محقق نشده. خب اینجا هم به یه معنا ما با اراده عینی مواجهیم، به این معنا که این اون چیزیست که اون اراده ذهنی در اون محقق خواهد شد. این سه تا اعتبار رو هگل مطرح میکنه، خیلی هم توضیحات زیادی در موردش نمیده. این که این سه تا نسبت ذهنی با این سه تا نسبت عینی چیان هم زیاد توضیح نمیده، ولی یه حرف میزنه، میگه ببینید این که شما میاید نسبت های ذهنی و عینی رو از هم تفکیک میکنید، این چیه؟ این یک اعتبار ذهنیه و مسئله اصلی این هست که ما بتونیم این دوگانه ذهنی و عینی رو از بین ببریم و از میان برداریم، و به این منظور باید اون قایت ذهنی که جدا از واقعیت عینی لحاظش میکردیم، این تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به امر عینی بشه. یعنی همون چیزی که گفتم، اگر اراده آزاد بخواد به عنوان یک ایده تحقق پیدا بکنه، یعنی باید با واقعیت انضمامی چی بشه؟ همراه بشه و همسنگ بشه و در اون واقعیت عینی تحقق پیدا بکنه. خصوصا شما اون معنای سوم رو که نگاه می‌کردید، می‌گفتید معنای سوم یعنی یک محتوای خاص ذهنی پیش از اون که در واقعیت تحقق پیدا بکند، و معنای سوم ابجکتیویته یعنی اون وجود اراده ذهنی پیش از اون چه که اون غایت و اون محتوا در اون تحقق پیدا بکند. اینها چیان؟ اینها کاملا از هم جدان دیگه. ولی مسئله اصلی این هستش که بفهمیم اون اولی قرار هست که در اون دومی تجسد پیدا بکنه و اون دومی از طریق اولی چی بشه؟ متعین بشه. این نکته مهمی است که به نظرم میاد توی این بند داره بهش در تکمیل حالا بحثای بندهای قبلی اشاره میکنه. هگل بعد از بیان این در واقع دوگانه اراده سابجکتیو و عینی، یه بار دیگه میاد یک تعبیر کلی از اراده میکنه و در بند 27 از تعینات قبلی مفهوم اراده میاد یک نتیجه میگیره. میگه تعین مطلق و روح آزاد در این است که خودش متعلق آزادیش باشد. پس باید هم باید با دیگری هم چون دیگری خیش نسبت پیدا بکند. پس اراده آزاد هدفی جز خودش ندارد. به نظرم با این توضیحاتی که دادیم، این چیزایی که اینجا داره هگل بیان میکنه چیزی جدا از اون چیزی که در بند 23 و 24 میگه نیست و به نوعی عبارت نخرای همون هاست. آزادی یعنی با خیشتن بودن، یعنی با دیگری همچون دیگری خیش نسبت پیدا کردن، که البته این تعبیر نسبت یافتن با دیگری که گفتم یه مفهوم مهمی است تحت عنوان ریکاگنیشن انرکنونگ، بازشناسی، این رو بعدا باز بهش باز خواهم گشت. فقط دقت بکنید که ما تو کل فلسفه حق، همونطور که جلسه اول هم تاکید کردم، با صبره مختلف بازشناسی یا به رسمیت شناسی، شاید به رسمیت شناسی تو بحث در واقع فلسفه سیاسی اجتماعی تعبیر مناسب تری هم باشه، با صبره مختلف به رسمیت شناسی مواجه هستیم. مسئله اصلی این هست که کدوم صبره، کدوم صورت به رسمیت شناسی میتونه تجلی تام اراده آزاد باشه. پس مسئله اصلی این هست که اینجا این اراده غایت جز خودش نداره. حالا میتونیم عینیت این اراده رو معنا بکنیم. میگه عینیت هم شامل بیواسطگی دازاین یا همون وجود همچون وجود بیرونی است و هم اعتبار عینی در تمام سوژه ها و هم زمان نظام عقلانی تعینات روح آزاد است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم اعتبار عینی، یعنی اولا توی امر خارجی این اراده تحقق پیدا کرده باشه، ثانیا این سوژه ها این رو در واقع این اراده آزاد رو همگان به رسمیت شناخته باشن، یعنی اعتبار عینی که کانت میگه، و سومی نظام عقلانی تعینات روح آزاد، یعنی که شما بتونید اینها رو چیکار بکنید، در قالب یک نظام عقلانی تبیین بکنید. یعنی اولا اون اراده در جهان خارج تعین پیدا میکنه، این در بینا سابجکتیویته عاملان اخلاقی به رسمیت شناخته میشه، و مهمتر از اون این که یه استنتاج فلسفی هم پیدا میکنه. یعنی همزمان نظام عقلانی تعینات روح آزاد یعنی همین استنتاج فلسفی که ما تو این کتاب میبینیم، چطور داریم از این مفهوم به نفع نظاممند تمام صور زندگی اجتماعی رو استنتاج میکنیم. اون وقت این اراده غایت جز خودش نداره و در مقام اراده اندیشنده خودش محتوای خودش رو متعین میکنه. اون وقت اگر تو بند 28 چی میگه؟ میگه این فعالیت اراده به جایی میرسه که تناقض میان عینیت و ذهنیت از بین میره و غایات ذهنی به اموری محقق در جهان عینی تبدیل میشن و البته همزمان با خیش در جهان عین هستن. با خیش بودن در جهان عین یعنی چی؟ یعنی جهان عینی رو چیزی بیگانه از اراده تلقی نکنیم، جهان عینی تعیون اراده محسوب بشه. با این اوصاف هگل میاد تو بند 29 تعریف خودش رو از مفهوم حق بیان میکنه و بعد برای اینکه این تعبیر رو رادیکال بکنه میاد یک مرزگذاری میکنه تو اون ریمارک خودش، اون توضیحاتی که خودش بعدن اضافه کرده، با دریافت کانت از مفهوم حق. من داخل پرانتز به شما بگم و البته آره ما شیوه تعلیم و تدریس همون که کامل نیست، ولی اگر شما میخواید مسئله رو خیلی کامل در حالا خیلی کامل هم نه، چون اینجوری بخوام بگیم باید بریم مثلا رسول هم ببینید، خیلی دیگه هم ببینید، ولی حالا برای اینکه مسئله رو حداقل نسبت به این چیزی که اینجا داره گفته میشه یه مقدار کامل تر ببینید، دو تا کتاب کانت خیلی مهمه که به اون دو تا رجوع بکنید. کانت البته خب ما معمولا چون تحت عنوان نقدهای سگانه کانت رو میشناسیم، میگیم نقد اول که نقد عقل نظریه، نقد دوم که نقد عقل عملیه و نقد سوم که نقد قوی حکم. گویی که کتاب‌های اصلی کانت این سه تا هستن. ولی خب تو ساحت عقل عملی و فلسفه عملی که کانت دو تا کتاب مهم دیگه هم داره که اگر حالا نخواهیم اینها رو در نسبت با نقدهای سگانه بفهمیم و بخواهیم خود حکمت عملی کانت رو بفهمیم، اتفاقا شاید اون دوتا از نقد عقل عملی مهمتر باشن. یکی گراند ورک آف متافیزیکس آف مورالز، بنیاد متافیزیک اخلاق، که یک کتاب سه بخشیه که حالا نسبتا مختصرم است و خوندنی و به نظرم اگه دوست داشتید میتونید به این کتاب رجوع بکنید. یکی هم متافیزیکس آف مورالز، که متافیزیکس آف مورالز یکی هم یک کتاب دیگه داره کانت، اونم متافیزیکس آف مورالزه. و این کتاب متافیزیکس آف مورالز دو بخش داره. بخش اولش تحت عنوان آموزه حق به نوعی بیان کانت از نظام سیاسی و اجتماعی است که حالا در فلسفه خودش فکر میکنه میتونه استنتاج بکنه. اینجا هگل داره دقیقا به همون در واقع فکر میکنم آره دیگه بخش اگر اشتباه نکنم این کتاب اینجور که من حالا تو ذهنم رفته همون بخش اول تئوری آف رایت دیگه، تئوری آف رایت دقیقا هم به نظرم بخش اول متافیزیکس آف مورال باشه که داره اون ارجاع میده. منظورم این است. حالا هگل میاد اینجا چی میگه؟ هگل میاد در نسبت با کانت دریافت خودش رو از مفهوم حق بیان میکنه. میگه حق وجودی است به طور کلی که وجود اراده آزاد است. بنابراین حق به طور کلی آزادی همچون ایده است. خب الان برای ما روشن آزادی همچون ایده یعنی چی؟ یعنی مفهومی که در واقعیت انضمامیت پیدا کرده باشه. اما برای اینکه خودش بیاد این رو روشن‌تر بکنه و وجه خاص این رو بیان بکنه، میاد حرفش رو تو اون ریمارک با کانت اضافه مقایسه میکنه. ببین مطابق دریافت کانت از حق در همون رساله متافیزیک اخلاق، عنصر اصلی آزادی تهدید آزادی من یا اراده خودکامانه من، اراده آربیتریه که بتونه با اراده خودکامانه دیگران سازگار باشه، در حالی که از نظر هگل این یک دریافت سوری و فقیر از مفهوم حقه. چرا که از نظر هگل باید این جنبه سوری با یک جنبه انضمامی تکمیل بشه، که شما اگر این ریمارک رو بخونید ببینید هگل داره روی این مسئله دست میگذاره. پس دریافت خودش رو از حق بیان میکنه، میگه حق به طور کلی آزادی همچون ایده است. ایده هم که قبلا گفتیم یعنی اون کانسپتی که در واقعیت تحقق پیدا کرده. بعد میاد میگه جناب کانت اشکال کارش این استش که این حیث انضمامی رو لحاظ نکرده. به دنبال این در بند سی میشه گفت مسئله کامل میشه. هگل در بند سی چی میگه؟ میگه در تضاد با نوع سوری تر یعنی انتزاعی تر و بنابراین محدودتر حق، قلمرو مرحله روح که در آن روح در خیش تعینات بیشتری را مشمول در ایده خود فعلیت داده و متعین کرده، دارای حق والاتری است، زیرا قلمرو انضمامی تر و غنی تر و حقیقتا کلی تر است. پس در تضاد با مفهوم سوری تر و انتزاعی تر و به دنبال این چی؟ نوع محدودتری از حق، قلمرو و مرحله روح که در آن روح درون خودش مواقف بیشتری رو تعیین داده و فعلیت کرده، این در واقع میشه یک چیز کامل تری. حالا روح یعنی چی؟ اینو در نظر داشته باشید. هر جا که هگل گفت روح، شما این رو میتونید با خودآگاهی جمعی انسان جایگزین بکنید. یعنی وقتی هگل میگه روح، این معنیش این میشه، میشه تجربه جمعی خودآگاهانه انسان ها. برای هگل روح معنیش اینه. پس اینجا وقتی میگه قلمرو روح، یعنی در زندگی اجتماعی انسان‌ها، در تجربه جمعی انسان‌ها. میگه در مقابل این مفهوم حق، این در واقع تحقق حق در این خودآگاهی جمعی انسان‌ها یک مفهوم انضمامی‌تر و کامل‌تری هست. یعنی ما بیایم رجوع بکنیم به زندگی انضمامی و نه تحلیل زندگی انضمامی از جهت تحلیل وضع موجودات، اینم توجه بهش بکنید، از جهت لوازم انضمامی مفهوم حق، برای اینکه یه تقریب به ذهنی بشه که البته تقریب به ذهنی بی جایی هم نیست، شما این رو میتونید مقایسه بکنید با حرفایی که رالز تو مرحله دوم بحث نظریه عدالت میزنه. یعنی بعد از اینکه مفهوم عدالت رو و اصول عدالت رو صورت بندی میکنه، از لوازم نهادی بحث عدالت صحبت میکنه. یعنی میگه اگر ما از اصول زندگی عادلانه صحبت میکنیم، حالا باید ببینیم در قالب آموزش، در قالب بهداشت، در قالب نظم بازار آزاد، عدالت چه الزاماتی به دنبال داره. به نظر میاد اون این چیزی هم نیستش که حالا به ذهن من رسیده باشه. اینجاها دیگه کانت میگم کانت رالز داره حرفاش رنگ و بوی هگلی پیدا میکنه. یعنی از اون در واقع حرفای انتزاعی اومده چیکار داده میکنه؟ میخواد لوازم انضمامی استنتاج بکنه. این ایده کلی هگله که این مفهوم انتزاعی رو ما به تنهایی نمیتونیم تحلیل بکنیم، مگر اینکه این رو با لوازم انضمامیش بیان بکنیم. حالا شما خواهید دید وقتی میایم شروع میکنیم اولین شکل مفهوم حق رو که حق انتزاعی باشه بیان میکنیم، بلافاصله هگل این شکل از حق رو با چی پیوند میده؟ با مالکیت. حالا چرا؟ در جای خودش توضیح خواهیم داد. پس باید این مفهوم انتزاعی همواره در قالب ایده بیان بشه، یعنی اون مفهوم در شکل چی؟ در اون شکل انضمامی خودش. پس ما به تعبیر ساده با قواعد زیستن خداییم در جهان اجتماعی مواجه هستیم، که این جهان اجتماعی همون چیه؟ همون اسپریت. حالا ما میتونیم یه تصویر کلی از محتویات کتاب و نسبت اونها با هم داشته باشیم. هگل توی این کتاب، یعنی کتاب عناصر فلسفه حق، مسئله رو در قالب سه گونه نظام نرماتیو، نظام هنجاری بیان میکنه و این رو توضیح دادم در جلسه اول که هر نظام هنجاری یک دریافتی از فرد و اصول اخلاقی متناسب با اون دریافت رو در خودش داره. در بخش اول، یعنی بخش در واقع abstract right، ما شخص هستیم، هگل ازش تعبیر می‌کنه پرسن، و با اصطلاحات خاص اخلاقی مثل مالکیت، مثل جنایت، نقض حقوق و مجازات سر و کار داریم. یعنی بحث مالکیت مطرح میشه، به دنبال بحث مالکیت انتقال مالکیت یعنی قرارداد مطرح میشه، به دنبال بحث قرارداد بحث حفاظت از قراردادها و بحث در واقع انضباط و تنبیه مطرح میشه. در مرحله اخلاق، یعنی مرحله دوم، سابجکتیویته به عنوان بنیاد عملیات اخلاقی مطرح میشه و در گام سوم حیات اخلاقی، یعنی همون زیتلیشگایت، در سه ساحت خانواده، جامعه مدنی و دولت مسئله حق در سطح انضمامی نهادها دنبال میشه. یکی اینجا بحثای مفصل میکنه در مورد بازار آزاد، آسیب شناسی بازار آزاد. و اینو داخل پرانتز عرض بکنم، یکی از اون کسانی که اینجا خیلی بهش نظر داره و به نوعی داره نقدش میکنه کیه؟ آدام اسمیت. خب آدام اسمیت یک فیلسوفیست، یه کتابی داره تئوری اف مورال سنتیمنتس، نظریه احساسات اخلاقی، در پیوند با اون یه کتاب دیگه می‌نویسه دیولپ اف نیشن، ثروت ملت، که البته معمولا این دو تا کتاب تا قرن تا شاید مثلا نه قرن تا ده ها سال اصلا در نسبت با هم دیده نمی‌شده. حالا بعدم پژوهش‌های بیشتری که امروز داره صورت می‌گیره این دو رو در نسبت با هم می‌بینند. به هر حال بر مبنای دریافتی که از جامعه پذیری انسان داره و از سرشت اخلاقی انسان داره، یه دریافتی رو هم از بازار آزاد مطرح میکنه و ازش دفاع میکنه. هگل تو این بخش دریافت خودش از جامعه مدنی داره اون رو نقد میکنه، نه که حالا فقط اون رو نقد کنه، ولی یکی از کسایی که مد نظرش اومد. حالا بحث دولت هم که حالا میشه گفتش که اون ابتکار خاص هگلی هستش که باید در جای خودش بهش بپردازیم. پس این یه تصویری است و یه دورنمایی است از آن چیزی که بعد از این باهاش سر و کار خواهیم داشت. دیگه تقریبا بحث مقدمه هم تمومه. هگل توی بند 31 و 32 چیکار میکنه؟ یک اشاره‌ای میکنه به روش دیالکتیکی کتاب. از این جهت که این بحث در واقع برای فهم هگل میتونه مفید باشه، من هم یه اشاره اجمالی بهش میکنم. اون تا چرا اجمالی؟ هگل این رو در موازی تصریح میکنه که آقا دیالکتیک روش نیست، اسمشو نذارید روش دیالکتیکی، دلیلم میاره براش. میگه روش همیشه یه چیزیه. مثلا شما میخواد برید یه آزمایش انجام بدید، میرید یه کتاب طرح آزمایش رو برمیدارید، اونجا نوشته که اینجوری داده ها رو صورت بندی بکنید، این تعداد باید مثلا فرض کنید برای هر آزمایشی تعداد نمونه داشته باشه، این نمونه ها رو باید تو این چند دسته تقسیم بندی کنید و از این کارها، تعداد شما اگه از زیاد کمتر باشه جواب نمیده. این روش از بیرون میاد محتوا رو متعین میکنه. هگل هیچ بحث مستقل در مورد دیالکتیک نمیکنه که بگه من یه چیزی دارم به نام روش دیالکتیکی، حالا میخوام اینو بیارم مثلا بر ساعت هستی اعمال بکنم یا بر ساعت زندگی اجتماعی اعمال بکنم. میگه اصلا دیالکتیک چیزی جز ماهیت استنتاج فلسفی نیست. یعنی اگه من بیام مفهوم حق و انتظار تحلیل بکنم، این مفهوم حق به شکل دیالکتیکی تمام تعینات خودش از توش در میاد. پس دیالکتیک چیزی جدا از محتوا و بیگانه از محتوا نیست. پس مقصود از دیالکتیک چیه؟ مقصود از دیالکتیک بیرون کشیدن اقتضائات یک مفهوم از طریق تحلیل اون. و از این جهت هگل در بند 31 میگه روش ما این است که مفهوم از درون خودش توسعه پیدا بکنه و اقتضائات اون بیرون کشیده بشه. پس هگل میاد چیکار میکنه تو این کتاب؟ مفاهیم مختلف ناظر به حق رو در از دل هم استنتاج میکنه. و هگل یه تأکیدی میکنه، میگه دیالکتیک فعالیت ذهن انسانی نیست، منطق درونی مفاهیمه. یعنی خود این مفاهیم ذاتاً اقتضای چنین سیری دارن. اینجوری نیستش که من به عنوان یک ذهن اینجوری اعتبار کرده باشم بعد شما بیاد یه جور دیگه اعتبارش بکنید. اصلا مسئله یه جور قرارداد نیست، خود مفاهیم ذاتاً چنین اقتضای دارن. چطور؟ تو منطق ارسطویی مقدمات اگه کنار هم دیگه گذاشته بشن ضرورتاً نتیجه رو به دست میارن. اینجا هم همین. پس نقش اندیشه سابجکتیو در این میان چیه؟ صرفاً مشاهده است. پس مفاهیم انضمامی هستن که از دل همدیگه دارن چی میشن؟ استنتاج میشن. که هگل در بند 32 چی میگه؟ میگه تعینات در تکامل مفهوم از یک سو خودشان مفاهیم هستند، اما از سوی دیگر از آنجا که مفهوم ذاتاً ایده است. از این رو من فکر میکنم ترجمهش یه اشکال دارم چیه؟ آنها صورت یا شکل وجود را دارند و بنابراین سری مفاهیم همزمان سری چی هستند؟ سری اشکال هستند. یعنی چی؟ به عبارت ساده دیگه این رو الان ما میتونیم خیلی راحت بیان بکنیم. یعنی مفاهیم با یک شکل خاص در جهان خارج در پیوند هستند. و بعد در بند 33 که دیگه آخرین بند مقدمه باشه، هگل چیکار میکنه؟ میاد یه تصویری از کل کتاب به ما میده. میگه ما اولا از اراده بیواسطه شروع میکنیم، یعنی سه تا تعیین اراده رو بیان میکنیم متناسب با سه مرحله کتاب. و این سه مرحله اراده و این سه اعتبار اراده هر کدوم با یه دریافتی از مفهوم حق هم در پیوند هستن. پس اراده بیواسطه که گفتیم همیشه هم هگل از امر بیواسطه آغاز میکنه، در این ساحت با وجود بیواسطه خارجی و حق انتزاعی مواجه هستیم. حالا چرا انتزاعی؟ همین الان میرسیم توضیح. دومین اسمشو میذاره اراده بازتابیده در خیش، یا همون تفرد سابجکتیو. خیلی در مورد این اصطلاح توضیح نمیدم، در جای خودش میرسیم بهش که این اصطلاح رو حالا بعدا عنوان اخلاق روش میذاره. یعنی چی؟ اینو در جای خودش بیان میکنه. و سومین تحت عنوان وحدت این دو موقف، که به تعبیر هگل ایده خیر که در سطح اراده درونی و جهان بیرونی تحقق پیدا کرده باشه، یعنی ایده اراده آزاد در شکل کامل خودش. به همین جهت هم دقت کنید هگل بین دو تا اصطلاح تمایز قائل میشه، مورالیتت و زیته. ممکنه ما هر دو تا اینها رو به اخلاق ترجمه بکنیم، در حالی که تو دلالت خاص هگلی مورالیتت برای اون مرحله دومه، زیته برای مرحله سومه. من برای اینکه حالا نگم مدام مورالیتت و زیته به اولی میگم حیات، اولی میگم اخلاق، به اون زیته که البته حالا معمولا هگل به شکل زیتریشکایت استفاده میکنه میگم چی؟ حیات اخلاقی. حالا ما وارد بخش اول میشیم، یعنی بخش حق انتزاعی میشیم. ببینید در این موقف ما با مفهوم شخص مواجه هستیم، یعنی اون عامل اخلاقی که در این مرحله ما با اون عامل مواجه میشیم هگل اسمشو میذاره چی؟ اسمشو میذاره شخص. و همونطور که قبلا توضیح دادیم تو اون بند 5 و 6 و 7 گفتیم اون اراده انتزاعی اراده است که از هر محتوای جدا باشه دیگه، یعنی ابسترکت بشه از هر محتوا. پس در این موقف ما با عامل انتزاعی مواجهیم، یعنی شخص در واقع عامل انتزاعی اخلاقیه، یعنی شخص جدا افتاده از هر محتوا. پس دقت کنید بند 7 و اون تصویری از اراده که در بند 7 وجود داره میشه همین بحث ابسترکت رایت. بند بخش 5، بند 6 میشه مورالیتت، بند 7 میشه چی؟ که وحدت این دوتا باشه میشه بحث زیتریش کنید. بنابراین مفهوم شخص به عنوان عامل اخلاقی که در بحث حق انتزاعی داره مطرح میشه اشاره ای به باورها و امیال فرد نداره، بلکه اون رو فقط در یک سطح توصیف صوری قرار میده که هگل اسمش رو میذاره مواجهه بیواسطه با شخص. یعنی گویی اولین مواجهه یک مواجهه صوری کلی هست. بعد جهت هگل در بند 34 میگه اراده‌ای که فی نفسه و لنفسه آزاد است، یا ببخشید اراده‌ای که فی نفسه و لنفسه آزاد است چنان که در مفهوم انتزاعی خیش است در وضعیت متعین بیواسطگی است. مطابق همین وضعیت و در تقابل با واقعیت، این اراده واقعیت سلبی خیش است که ارجاع به خودش مطلقاً انتزاعی است. اراده ذاتاً فردی سوژه در تطابق با موقف جزئیت اراده علاوه بر این واجد محتوایی شامل غایاتی معین است و در مقام فرد انحصاری همزمان با این محتوا همچون جهان بیرونی که بیواسطه در برابر آن است مواجه می شود. پس چی شد؟ ما با فرد انتزاعی مواجهیم، یعنی فردی که وقتی داریم اون رو لحاظ می کنیم اون رو در نسبت با امیال و در نسبت با نیازهاش لحاظ نمی کنیم. به همین جهت همین تبدیل به چی میشه؟ میشه مفهوم انتزاعی. البته این مفهوم انتزاعی بالاخره پیوندی با جهان داره. درسته که امیال شما لحاظ نکردیم، ولی یه پیوندی با جهان داره که این پیوند با جهان اولا در قالب مفهوم مالکیت محقق میشه. چطور؟ این رو خواهیم دید. حالا با این اوصاف که بند 34 برای ما روشن کرد مبدأ عزیمت ما در بحث حق انتزاعی چی هست، بریم سراغ بند 35. تو بند 35 هگل چی کار میکنه؟ هگل در بند 35 میاد مفهوم کلیت این اراده رو توضیح میده. میگه کلیت این اراده که لنفس آزاده است کلیت سوریست، یعنی خودآگاهی اراده اما بدون محتوا و ارجاع بسیط به خودش در تفردش. در این گستره سوژه شخص است، یعنی اون سوژه‌ای که به خودش به نحو انتزاعی ارجاع میده، یا یا اون سوژه رو که ما به نحو انتزاعی لحاظش میکنیم به خودش ارجاع میده، به خودش از جهت یه هم به کلی بدون لحاظ محتوای جزئی اراده، اسم این چی میشه؟ در این گستره سوژه شخص است. اما مسئله چیه؟ خب ببینید، درسته که ما سوژه رو داریم به این نحو لحاظ میکنیم، ولی بالاخره این سوژه در یک جهانی تحقق داره و با یک جهانی در پیونده. به هر حال این سوژه در جهان قرار داره و بنابراین متناسب با این دریافتی که از سوژه داریم، یک دریافتی هم از چی داریم؟ از وضعیت جهان داریم. به یه بیان دیگه بگم، این دریافت از سوژه به یک شکل خاصی هم جهان خارج رو متعین میکنه. پس مسئله این هست، همین سوژه‌ای که ما به نحو انتزاعی لحاظ کردیم به هر حال در تمام جهات خودش متعین هست و از این حیث متناهیه. از یک طرف هم خودش رو به نحو سوری و کلی لحاظ میکنه و از این حیث نامتناهیه. از این جهت هگل چی میگه؟ میگه شخصیت تنها در نقطه‌ای آغاز میشود که سوژه صرفاً از خیش به عنوان امر انضمامی و به نحوی متعین آگاهی نداشته باشد. یعنی خودش رو اینجوری لحاظ نکنه، بلکه از خود به عنوان من کاملا انتزاعی آگاه باشد که در آن تمام محدودیت‌های انضمامی نفی می‌شود. پس در این موضع میتوان گفت با یک سوژه محض بدون لحاظ تعلقات انضمامی مواجه هستیم. و هگل تصریح می‌کنه سوژه باید خودش رو به این نحو لحاظ بکنه تا برسه به مرحله پرسونالیتت، شخصیت. حالا تو بند 36 اون چیزی که گفتم، هگل مفهوم متضایف قانونی با این دریافت از سوژه رو بیان میکنه و چی میگه؟ میگه شخصیت به طور کلی شامل ظرفیت حق است و مفهوم و بنیاد حق انتزاعی و سوری را می سازد. بنابراین فرمان حق این است: شخص باش و به دیگران همچون شخص احترام بگذار. این تعین این شخص تو جهان خارجی. حالا این شخص بودن و به دیگران همچون شخص احترام گذاشتن چه لوازمی داره؟ هگل دو تا بند اون مرتب برام بیان میکنه. نیست الان داریم چیکار میکنیم؟ الان داریم میگیم تو مرحله حق انتزاعی ما یه همچین دریافتی از شخص داریم، شخص کلی که به نفع انتزاعی لحاظ میشه. اون لوازم انضمامیشو لحاظ نمیکنیم. وقتی اون لوازم انضمامیشو لحاظ نکردیم چه اتفاقی میفته؟ وقت این شخص در نسبت با جهان خارجی یه تعیناتی پیدا میکنه، یا بگیم اینجوری بگم، جهان خارج رو با یه تعیناتی و به یه شکل خاصی در نظر میگیره. پس ما در موقف حق انتزاعی با شخص حامل حق مواجه هستیم که حالا جلوتر میبینیم اینا میشن اشخاص جدا از هم. یعنی ببینید، شخص باش و به دیگران همچون شخص احترام بگذار، یعنی هر شخصی واجد یه حقه و اینها اشخاص جدا از هم هستن. کاری که اینها انجام میدن این هستش که به حقوق متقابل هم باید احترام بگذارن. حالا البته میگم هنوز انتزاعی بودن این شخص هنوز برام جا نیفتاده. این بحث مالکیت به عنوان اولین شکل نهادی این دریافت از شخص رو که بگیم روشن میشه که چرا میگیم این دریافت انتزاعی از شخص یه دریافت خاص نهادی رو به دنبال میاره. یعنی باید در ادامه مالکیت رو تحلیل بکنیم تا معلوم بشه چرا مالکیت با شخص انتزاعی در پیونده، یعنی شخص انتزاعی چه لوازم عینی رو به دنبال میاره. هگل در بند 37 میاد نسبت شخص یا در واقع شخص جزئی رو با اراده سوری که مبنای مفهوم حق انتزاعی رو بیان میکنه. میگه جزئیت اراده موقفی درون کل آگاهی اراده است. توضیح نمیده اینکه چرا احترام بذاره رو فعلا توضیح نمیده، اینو در ادامهش باید ببینیم. اما در شخصیت انتزاعی شامل نیست، پس گرچه به عنوان میل و نیاز و ران حاضر است، متمایز از شخصیت و تعین انتزاعی است. پس در حق سوری این نکته خیلی مهمه، پرسش از علائق جزئی اساسا مطرح نیست. تعبیر هگل دقیقاً در حق سوری پرسش از علائق جزئی نیست. پس جزئیت در ساحت شخص موضوع بحث آزادی نیست. در بند 38 هگل میاد دو تا ویژگی سوری حق رو در ساحت شخص، در ساحت شخصیت یا به تعبیر دیگه در ساحت حق انتزاعی بیان میکنه. نخست این که حق انتزاعی در این ساحت یک امکانه. یعنی مثلا من میگم من حق قدم زدن تو این خیابون رو دارم، یعنی این حق حکم یک امکان رو برای من داره، یعنی اشاره به این داره که من باید امکان قدم زدن تو این خیابون رو داشته باشم، نه که واقعا میخوام این کارو بکنم. وقت این امکان در پیوند با یک ویژگی دوم بیان میشه، این امکان برای من در قالب یک منع در نسبت با دیگران بیان میشه. یعنی هر حقی که من دارم و دیگران باید چیکار بکنن؟ نسبت بهش احترام بذارن. دیگران منع میشن از اینکه این حقو از من سلب بکنن. به نظر تو حدی روشن میشه که چرا باید احترام بگذاره. ولی بذارید جلوتر بریم یه مفهوم بازشناسی رو یه تحلیلی بکنیم و روشن میشه که حق بدون مفهوم بازشناسی معنا نداره. بازشناسی اینجا خیلی رقیقه، اینه که آقا به نحو سلبی حقوق همدیگر رو رعایت بکنه. پس اینجا یعنی چی؟ یعنی دیگران نباید مانع از قدم زدن من در خیابون بشن. این میشه معنای حفظ حق تو این ساعت. به همین جهت ببینید تو بند 38 هگل یه تعبیر جالبی داره، میگه در نسبت با فعل انضمامی و نسبت‌های اخلاقی حق انتزاعی تنها یک امکان در قیاس با باقی محتواست و بنابراین تعین اراده تنها یک تجویز یا تضمین است. به همین دلیل انتزاعی بودن ضرورت این حق به امر سلبی محدود شده است. شخصیت نقض نشود، بنابراین تنها منع حقوق وجود دارد و شکل ایجابی فرامین حق در محتوای نهایی خود بر منع بنا می شود. یعنی ما یه سری حقوقی رو، تازه حقوق خیلی انتزاعی هم هستی، حالا خواهیم دید که چرا میگه انتزاعی، برای افراد وضع میکنیم و حق تو اینجا معنیش اینه که هر کس اون چیزی رو که حالا واجد شده، که حالا واجدیت رو هم توضیح میدیم، این نباید از جانب دیگران چی بشه؟ سلب بشه و معنی بشه. از حیث تاریخی هگل میاد با دریافت مفهوم حق انتزاعی دریافت مدرن از حقوق مالکیت رو تفسیر میکنه، که البته خود این دریافت زمینه رو برای اخلاق و نهادهای انضمامی هم باز میکنه ها، ولی خب میاد در واقع تو اون مبدأ عظیمت خودش مفهوم مالکیت رو مطرح میکنه. و این مالکیت شکل انتزاعی اراده آزاد و شخصیته، یعنی اراده ای که همزمان کلیه و فرد انحصاری، یعنی فرد خاصی که باید از دیگران چی بشه؟ جدا بشه. خب یک نکته‌ای که اینجا باید در تکمیل بحث بهش اشاره بکنم این استش که این شکل بیواسطه موضوع بحث تو اینجا چیه؟ ببینید شیوه استدلال هگل تو بخش حق انتزاعی اینطوره، میاد نشون میده ظرفیت ذهنی برای اراده آزاد مستلزم افراد متمایز در جهان اشیاء. این آقا ما یه سری فرد داریم که اینها رو به عنوان فرد لحاظ کردیم بدون اینکه چی؟ بدون اینکه اینها رو اصلا محتوای ارادهشون رو در نظر بگیریم. اینا صرفا فردن و صاحب ارادن، یعنی همون اراده انتزاعی کلی سوی. حرف هگل اینه این اراده انتزاعی کلی سوری که به هر یک از این افراد نسبت میدیم یک رابطه بالاخره با جهان پیدا میکنه دیگه. این رابطه از اولا از طریق مالکیت تحقق پیدا میکنه. البته این مفهوم شخص تو کل این خدمتتون عرض کنم دیالکتیک حق انتزاعی حاضره، نه تنها در دیالکتیک حق انتزاعی حاضره بلکه در کل کتاب هم حاضره. منتها در کل کتاب وقتی ما با یه عامل اخلاقی مواجه میشیم این چیزی فراتر از مفهوم شخصه، یعنی شخصه و یه چیز هم بیشتر. اینجا برای تبیین مرحله حق انتزاعی مفهوم شخص با همه فقر خودش کفایت میکنه. پس شخص اصل اساسی برای این سطح اولیه ما یعنی حق انتزاعی. یعنی شما اگه میخواید تو مرحله حق انتزاعی تبیینی انجام بدید همین که بگید یک انسانی صاحب اراده مستقل از اینکه محتوای اون اراده چیه برای شما کفایت میکنه. تو اینجا باید به یه نکته اشاره بکنم در ادامه این که جلسه اول هم یه اشاره بهش کردم، اونم این هستش که محتوای حق از دل استنتاج‌های معتبر عملی به دست میاد. حالا این استنتاج‌ها رو نمونه‌هاشو خواهیم دید و این استنتاج‌ها یک حیثیت دوگانه‌ای دارند. حیثیت اولشون چیه؟ تکامل هنجارهای عینیه. حیثیت دومشون چیه؟ تکامل ظرفیت‌های ذهنیه. یعنی همینطور که ما داریم حرکت میکنیم از شکل ساده تحقق مفهوم حق در جهان که مالکیت باشه گذار میکنیم به اشکال پیچیده تر اون که نمیشه بازار، حالا خیلی که بهش جلو بده میشه دولت دیگه، اون دولت آلمانی هگل، متناسب با اون شخصی هم که ما داریم داره رشد میکنه. یعنی ما اینجا با یک شخصی تحت عنوان پرسن شخص، یعنی اون با یه عاملی تحت عنوان شخص به عنوان یک عامل اخلاقی انتزاعی مواجهیم که این هم داره تکامل پیدا میکنه. حتی میتونیم بگیم در جریان بحث حق انتزاعی هم دریافت ما از شخص در حال تغییر و تکامل. و اگر شما دقت بکنید در بند 39 هگل به همین تکامل فرد انتزاعی در دل سیر بحث حق انتزاعی اشاره میکنه، میگه تفرد محلل و بیواسطه شخص خودش را به طبیعتی نسبت میدهد که با آن در پیش روی خود مواجه میشود. بنابراین شخصیت اراده به عنوان امر ذهنی در تضاد با طبیعت قرار میگیرد. اما از آنجا که شخصیت درون خیش کلی و متنازعی است، محدودیت صرفاً ذهنی بودن در تناقض با آن است و تهی و بی‌محتوا است. پس شخصیت برای غلبه بر این محدودیت عمل می‌کند و می‌کوشد به خود واقعیت دهد و وجود خودش را وضع می‌کند. این یعنی چی؟ یعنی ببینید من تو این مرحله دارم میگم حق انتزاعی. حق انتزاعی یعنی چی؟ یعنی اراده سوری. به اراده سوری رو به چی نسبت میدم؟ به شخص نسبت میدم. این شخص با جهان نسبت پیدا می‌کنه. منتها وقتی جهان رو به عنوان امر متضاد با خودش میبینه میشه چی؟ میشه امر متناهی. برای این که بر این محدودیت غلبه بکنه چیکار میکنه؟ سعی میکنه به خودش در جهان واقعیت بده، وجود خودش رو در جهان وضع میکنه. حالا نحوه وضع این وجود در جهان چیه؟ هگل اول میاد سرفصل های نحوه وضع این وجود رو در جهان برای ما بیان میکنه، بعد چی کار میکنه؟ بعد میاد یکی یکی نشون میده چطوری این در واقع شخصیت انتزاعی، این یا بگیم اراده انتزاعی که به مفهوم شخص پیوند خورده، این در واقع ما به چی منجر میشه؟ اولا به مفهوم مالکیت در واقع منجر میشه. پس ببینید بند 40 رو اگر نگاه بکنید میگه حق اولا وجود بیواسطه است که آزادی به شیوه بیواسطه به خودش میدهد. چطور؟ الف همچون مالکیت که دارایی است. آزادی در این موضع آزادی اراده انتزاعی به طور کلی است، یا به همان روال آزادی شخص متفرد که تنها در نسبت با خویش است. اینجا صرفا توصیف ها، هنوز هیچ استنتاجی نکرد، صرفا داره میگه اون آزادی انتزاعی، اون آزادی در نسبت با شخص انتزاعی، این در قالب چی بیان میشه؟ در قالب مالکیت. بعد میگه شخص که خودش را از خودش متمایز میکند و خودش را با شخص دیگر مرتبط میسازد و در واقع همچون مالکان دارایی است که این دو برای یکدیگر وجود دارند، هویتشان فی نفسه از طریق انتقال دارایی به یکدیگر، یعنی از طریق اراده مشترک و احترام به حق هر دو طرف، یعنی قرارداد حساب میشه. خب این اولا این حق انتزاعی از طریق مالکیت در جهان ظهور میکنه. بعد که این مالکیت در جهان ظهور کرد، از اونجایی که این از اونجایی که رو باید توضیح بدم در ادامه، همواره خودآگاهی و اراده خودآگاه یک ماهیت جمعی داره، این در واقع اشخاص خودآگاه در مقام شخص به عنوان فاعلان اخلاقی مرحله اخلاق خدمتتون عرض کنم که انتزاعی یا حق انتزاعی، برای هم وجود دارند و در نسبت با هم وجود دارند. به تعبیر دیگه اینها در این مرحله باید به نحوی همدیگر را به رسمیت بشناسند. این به رسمیت شناسی از چه طریقی محقق میشه؟ از طریق قرارداد برای انتقال دارایی. خب وقتی دارایی ها منتقل شد، یه مسئله وجود داره، اینکه ما به قراردادها ملتزم باشیم. این مسئله در قالب چی بیان میشه؟ این مسئله در قالب مجازات و تنبیه و اینها بیان میشه. پس ببینید در نسبت با بند دوم همین یا نوع دوم ظهور حق انتزاعی که در بند 40 کتاب مطرح شده، من باید یه مفهوم رو بیان بکنم. ببینیم اینجا چی گفتیم؟ گفتیم شخصی که خودش را از خودش متمایز می کند و خودش را با شخص دیگر مرتبط می سازد و در واقع همچون مالکان دارایی است که این دو برای یکدیگر وجود دارند، هویتشان فی نفسه از طریق انتقال دارایی به یکدیگر، از طریق اراده مشترک و احترام به حق به هر دو طرف، یعنی قرارداد اکتساب می شود. یعنی این انسان ها باید یه جوری با هم ارتباط برقرار کنند. ارتباطی که اینجا با هم برقرار می کنند از طریق انتقال دارایی در قالب قرارداده. خب چرا این اتفاق می افته؟ اصلا مسئله چیه؟ مسئله اینجا برمیگرده به یک مفهوم کلیدی در سنت ایدئالیسم آلمانی تحت عنوان بازشناسی که من در جلسه گذشته به عنوان این مفهوم اشاره کرده بودم. گفتم جلسه بعدی در این مورد بیشتر توضیح میدم. پس مفهوم به رسمیت شناسی یا بازشناسی، ریکاگنیشن یا انرژینگ، به ریشه این مفهوم رو ما میتونیم در آثار روسو جستجو بکنیم. روسو در اون گفتار دوم خودش، خب میدونید دو تا گفتار داره، گفتار دومش گفتار درباره سرآغازهای نابرابریه. اونجا یه تبیینی میکنه از زندگی اجتماعی انسان و اونجا این رو میگه، میگه انسان در ابتدا مستقله ولی این استقلال با اجبار انسان به الحاق در زندگی جمعی از بین میره. این وابستگی در زندگی جمعی به روابط غلبه و سلطه بین انسان‌ها و به جنگ و خشونت منجر میشه. رسو میگه این وضعیت در صورتی که بخواد خاتمه پیدا بکنه به چه شکلی خاتمه پیدا میکنه؟ این که یک قرارداد نابرابری در ثروت رو به نابرابری در قدرت تبدیل بکنه، که البته از نظر روسو این نابرابری نیست که فقط اشخاصی رو که پایین تر قرار گرفتند رو در خطر بندازه، این نابرابری اغنیا و فقرا رو به یک اندازه به خطر میندازه. حالا چرا؟ تفسیرش رو باید رفت در کتاب روسو دید. یعنی روابط اجتماعی نابرابر به ضرر همگان هست. به تعبیر روسو انسانی که خودش رو در یه جامعه نابرابر خواجه تلقی میکنه همزمان برده هم هست، یا به تعبیر دیگه نابرابری حس ارزش برابر رو بین انسان ها از بین میبره. پس در صورت حرف روسو اینه آمومیم توی زندگی اجتماعی و به رسمیت شناختن ما اینجا چطور میشه؟ این میشه که هیچ، با همدیگه دعوا کنیم و همدیگه رو از بین ببریم، اگرم خواستیم با همدیگه صلح بکنیم اغنیا برن جلو فقرا زانو بزنن. این میشه به رسمیت شناسی که ما اینجا داریم. این میشه یه وضعیت نابرابری که به ضرر همه هم هست. و به نظر میاد همین مسئله در ذهن کانت هم مؤثر افتاده. کانت در کتاب گران ورک، حالا اینو یا رسیدین یا خواهی رسید، تو بخش دومش میاد یه مفهومی رو بیان میکنه تحت عنوان امر مطلق، و اونجا 5 تا یا 6 تا صورتبندی از امر مطلق بیان میکنه، 6 تا فرمولا بیان میکنه به تعبیر. یکی از این فرمول های امر مطلق تحت عنوان فرمولا آف هیومانیتی اینه: به گونه رفتار کن که انسانیت را چه در مورد خودت و چه در مورد دیگران هرگز به عنوان وسیله که همواره به عنوان غایت به کار بری، یا هرگز به عنوان وسیله به کار نبری که همواره به عنوان غایت به کار بری. که از نظر کانت این صورتبندی استفاده از دیگران به عنوان وسیله منجر به این میشه که انسانها به عنوان مخلوقات خدایین انکار بشن. یعنی چی؟ یعنی ببینید کانت که اصطلاح رسمیت شناسی رو به کار نمیبره، میگه ما اگر خواستیم بیایم توی یک زندگی جمعی قرار بگیریم باید همدیگر رو به نحوی برابر به عنوان موجودات خدایین چنان به رسمیت بشناسیم که هیچ کس دیگری رو به عنوان وسیله لحاظ نکنه، هر انسانی قایت فی نفسه باشه. اون وقت این ارزش اخلاقی برابر که مسئلهش از روسو آغاز میشه که بالاخره جامعه داره اینجوری شکل میگیره و نابرابری همچین تبعات رو در پی داره، و کانت سعی میکنه در قالب این فرمول انسانیت در از فرمولهای امر مطلق در کتاب گران ورک به نحوی به این پاسخ بده که میدونی تو همه اینها مسئله روابط متقابل انسانیه، یعنی میشه گفتش که ریشه مفهوم بازشناسی اینجا وجود داره. اولین بار فیشته میاد این مفهوم ارزش اخلاقی برابر رو با مفهوم به رسمیت شناسی در پیوند قرار میده. استدلال فیشته یک حیث دو وجهی داره که حیث اولش یک استدلال استعلاییه. استدلال استعلایی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کنید یا خودآگاهی شرط فلان چیز دیگه، یعنی میگه شرط امکانه یه چیزی، استنتاج های استعلایی اینجوری هم دیگه، شما یه امر موجودی رو دارید بعد میگید فلان چیز شرط اینه. اینجا ما با یک استنتاج استعلایی مواجهیم. این رو دقت کنید، این خیلی نکته مهم و جالبیه تو استنتاج های اینا. ببینید فیشته لن استنتاج استعلاییش تو بحث بادشناسی اینه، میگه این که این اصل رو که اشخاص باید به نیازها و خواستهای متقابل هم احترام بگذارند، این رو باید از امکان خودآگاهی استنتاج بکنیم. یعنی چی؟ یعنی خودآگاهی همواره یک امر جمعیه و از تو دل این ما میتونیم چیکار بکنیم؟ نرم‌های جمعی زندگی انسان رو استنتاج بکنیم. چطور خودآگاهی یک امر جمعیه؟ اینو دقت کنید، چون تو هگل هم یه بار دیگه این استنتاج رو داریم. ببینید، یک عامل از نظر فیشته نمیتونه خودش رو مشخص بکنه مگر اینکه خودش رو از دیگران متمایز بکنه. و همین فعل متمایز کردن خود از دیگران، دیگران رو به عنوان یک خودآگاهی دیگر به رسمیت شناخته شده فرض میگیره. به تعبیر دیگه، مفهوم من رو نمیتونم بر خودم اعمال بکنم جز این که بفهمم دیگران اون رو چطور بر خودشون اعمال میکنن. به تعبیر دیگه، خودآگاهی و احترام به خویشتن نیازمند این هست که استقلال و حقوق دیگران تصدیق شود. پس میتونیم مفهوم بازشناسی رو اینطور بیان بکنیم که انسانها خودشون رو به عنوان موجودات آزاد دارای حق محسوب میکنند و همین مفهوم رو هم بر دیگران اعمال میکنند. وقت لن استدلال یا استنتاج بازشناسی این هست که از اونجایی که خودآگاهی امر جمعیه و من نمیتونم خودم رو به عنوان من باز بشناسم مگر اینکه متوجه بشم که در دیگران هم نوعی از این خودآگاهی هست، این اولی لن استنتاج دومیه. از اینجا ما منتقل میشیم به اینکه در زندگی جمعی اساساً همگان رو دارای حق برابر رسما بشناسیم. البته این صرفاً توصیف استدلال فیشته است. برای فهم دقیقش باید به متن فیشته رجوع کرد. منتها این لم رو تو ذهنتون باشه، این توصیف در ذهنتون باشه، برای اینکه استدلال هگل رو یه خورده دقیق‌تر بیان میکنه. پس خودآگاهی از نظر اینها به عنوان یک امر استعلایی ذاتاً جمعیه و از این امر استعلایی اینها تلاش میکنن که چی؟ یه جور در واقع به رسمیت شناسی در زندگی اجتماعی رو هم استنتاج بکنن. حالا هگل اینو کجا بیان میکنه؟ هگل در کتاب پدیدارشناسی بعد از پایان بحث آگاهی و در ابتدای موقف خودآگاهی اونجا شروع میکنه در مورد مفهوم خودآگاهی صحبت کردن و جمعی بودن خودآگاهی رو استنتاج میکنه. پس ببینید همین رو بر چی دارم میگم؟ یادمون نره داریم چی میگیم. ببینید ما با سه نوع دریافت از حق و با سه نوع دریافت از شخص مواجهیم. هر دریافتی از شخص با یک دریافت خاصی از بازشناسی در پیونده. ما داریم توضیح میدیم الان که چرا باید ما همواره یک دریافت خاصی از بازشناسی رو لحاظ بکنیم و در کار بیاریم. هگل جمعی بودن خودآگاهی رو همونطور که گفتم در مقدمه بخش دوم پدیدارشناسی، یعنی در مقدمه عنوان خودآگاهی بیان میکنه و اونجا استنتاج خودش رو بر مفهوم میل مبتنی میکنه. یعنی با آغاز از مفهوم میل و تحلیل اون میاد جمعی بودن خودآگاهی رو استنتاج میکنه. هگل اونجا اصلا یه تعبیر داره، میگه خودآگاهی میل است و در توضیح این میگه من زمانی خودم رو به عنوان ابژه معرفت خودم مورد توجه قرار میدم که خودم رو از ابژه میل متمایز کنم. یعنی اینجا هم باز تحلیل رو میاره رو اون شکل بیواسطه آگاهی قرار میده. یعنی چی؟ یعنی میگه ببینید من میخوام از خودم به عنوان خودم که آگاه بشم چیکار میکنم؟ مثلا یه سیبی رو میخورم، خود به خودم به عنوان در واقع حالا فاعل آگاهی و فاعل اراده به عنوان امری متمایز از این سیب که ابژه میل من هست اضافه میکنم، چی توجه میکنم. پس چی میشه؟ به تعبیر هگل زمانی خودم رو به عنوان ابژه معرفت خودم مورد توجه قرار میدم که خودم رو از ابژه میل متمایز کنم. یعنی بگم ببینید یه چیز متمایزی اینجا هست که داره به این سیب توجه پیدا میکنه. و هگل اینجا از مفهوم مصرف استفاده میکنه. در مفهوم مصرف چه اتفاقی میفته؟ من با ابژه‌ای مواجه میشم که از بین میره و با سوژه میل که پس از مصرف ابژه پایدار سر جاش باقی میمونه. یعنی این سیب مصرف میشه، تموم میشه، ولی من میبینم به عنوان فاعل این میل قرص محکم سر جام. اما از نظر هگل مفهوم سوژه‌ای که از این تجربه به دست میاد یک مفهوم ناکامل هست. این درکی که ما از خودمون داریم در مقام فاعل میل، این درک از خیش با تأمل بر خیش در فرایند مصرف دیگری که ابژه میل هست به دست میاد. یعنی ما میبینیم که من این سیب رو خوردم، پس میگم من سیب نیستم چون سیب که معدوم شد. اما حرف اگر اینه همین از میان رفتن دیگری باعث میشه من نتونم یک معنای پایدار از خودم رو به عنوان امر متمایز از دیگری به دست میارم. یعنی تا وقتی که این سیب هست منم یه دریافتی از خودم دارم، بعد که این سیب از من رفت یه توجهی به خودم پیدا میکنم به عنوان امر متمایز از اون، ولی دیگه دریافتی از خودم ندارم. یعنی تا زمانی که ما تحلیلمون از خودآگاهی مبتنی بر ابژه خودآگاهی، ابژه ناپایدار خودآگاهی، ابژه مصرف شونده خودآگاهی بشه، به یه دریافت ناپایداری از خودآگاهی میرسیم. یا به تعبیری از این نتیجه لازم میاد که خود تجربه شده در فرایند مصرف دیگری با مصرف اون دیگری خودش هم یک امر چی باشه؟ گذرا باشه. یعنی خود در این فرایند مصرف ظهور میکنه و از بین میره. یعنی هگل چی میگه؟ میگه خودآگاهی حاصل از فرایند مصرف قابل اعتماد نیست. برای رسیدن به یک دریافت پایدار و کاملتری از خودآگاهی باید با اون دیگری مواجه بشم که در این فرایند مصرف نمیشه، یا به تعبیر بهتر باید با اون دیگری مواجه بشم که اون رو به عنوان ابژه میل و امر مصرف شونده لحاظ نمیکنه. از اینجا هگل میاد ضرورت مواجهه با یک خودآگاهی دیگر رو به عنوان شرط تحقق خودآگاهی استنتاج میکنه. یعنی برای اینکه من خودم رو به عنوان خودآگاهی به رسمیت بشناسم نیاز دارم که خودم رو در یک دیگری به رسمیت بشناسم که از من و امیال من مستقل و امری پایداره. پس لازم میاد خودم رو به عنوان عضوی از جامعه موجودات خودآگاه مستقل به رسمیت بشناسم. در این ساحت موجودات خودآگاه متقابلن همدیگر رو به رسمیت میشناسن. جزئیات این بحث رو اگر خواستید ببینید برید به مقدمه بحث خودآگاهی موقف دوم پدیدارشناسی رجوع بکنید. در هر صورت هگل از تحلیل مفهوم خودآگاهی ضرورت بادشناسی متقابل رو استنتاج میکنه. اما از این سخنان هگل چه نتیجه میخواد بگیرید؟ اولا نتیجه میگیره مفهوم شخص یک مفهوم اجتماعی است، به این معنا که درک خود به عنوان فرد آزاد و مستقل تنها از طریق سایر اشخاص به دست میاد که این به بادشناسی متقابل امکان میده. پس نکته دوم اینه شخصیت با واقعیت بادشناسی متقابل ساخته میشه. میدونی آقای خسروی کم کم داره پاسخ اون سوالت به دست میاد، چرا باید احترام بذاره؟ چون انسان موجودی است خودآگاه و خودآگاهی ذاتاً امر جمعیه و برای که این خودآگاهی تحقق پیدا بکنه انسان‌ها باید همدیگر رو به عنوان موجود خودآگاه به رسمیت بشناسند. ساده‌ترین شکل به رسمیت شناسی چیه؟ اینه که اگه من یه حق انتزاعی داشتم دیگران به این حق من احترام بگذارن. یه حقی داشتم، حالا حق انتزاعی در چه قالبی تحقق پیدا میکنه؟ در قالب مالکیت. بازشناسی در این راستا چی رو تحقق پیدا میکنه؟ در قالب احترام به حقوق مالکیت. پس شخصیت با واقعیت بازشناسی متقابل ساخته میشه. ما شخص نخواهیم بود مگر آنکه دیگران رو به عنوان شخص بشناسیم. پس دقت کنید، اون خودآگاهی به عنوان یک مفهوم استعلایی، همون خودآگاهی که اصلا در ساعت شناخت مطرح میشد، داره مبنای چی قرار میگیره؟ مثل فیشته، فیشته هم همین کارو کرد. مبنای استنتاج در واقع احترام متقابل در زندگی اجتماعی قرار میگیره. حالا در ساحت حق انتزاعی، این حق در جهان از طریق مالکیت تحقق پیدا میکنه. و بازشناسی یعنی چی؟ بازشناسی یعنی به رسمیت شناختن حقوق مالکیت. پس سوال اول اینه، چرا شخص اگر خواست به خودش در جهان یک تعینی بده، و زمانی بود که شخص انتزاعی بود، یعنی شخص بود از این جهت که صرفا صاحب اراده‌ایه و محتوایی نداره، این از طریق مالکیت تحقق پیدا میکنه. اول ما این سوال جواب بدیم. از اونجایی که اون وقت مفهوم شخص همواره و مفهوم شخص خودآگاه با بازشناسی در پیونده، ما میتونیم بگیم که چرا باید به این مالکیت احترام گذاشته بشه. اون روشنه. مسئله اصلی اینه که چرا حق و شخص انتزاعی وقتی به عینیت تبدیل شد، این عینیت در قالب چی بیان میشه؟ این عینیت در قالب مالکیت بیان میشه. این سوال اصلیه که ما میخوایم بهش پاسخ بدیم، که البته این رو از همون بند 41 به بعد خود هگل سعی میکنه بهش پاسخ بده. ببینید، هگل در بند 41 که همون ابتدای عنوان بحث دارایی، بحث پراپرتی هست، میگه شخص باید به خودش یک قلمرو بیرونی آزادی را بدهد تا آن را چون ایده داشته باشد. شخص اراده متناهی است، یعنی اراده‌ای که هستی فی نفس و لنفسه را داراست، البته در تعین اولی و کاملا انتزاعی. در نتیجه این قلمرو متمایز از اراده که قلمرو آزادی آن را می سازد، به طور مشابه به عنوان امری بیواسطه متمایز و جداپذیر از آن متعین می شود. این حرف این چی؟ یعنی این که ببینید، من با یه شخص انتزاعی مواجهم. این شخص انتزاعی وقتی با جهان مواجه شد، بالاخره یه جوری میخواد خودش رو در این جهان ظاهر کنه دیگه. ظهور این شخص انتزاعی در جهان میشه اولین مواجهه خیلی بیواسطش با جهان، یعنی مالکیت. چرا مالکیت؟ به نظر میاد اینجا هگل داره میگه این یه شخص انتزاعیه، پس امیالش براش مهم نیستن. نه که براش مهم نیستن، یعنی اهمیت امیال رو ما تو این مرحله لحاظ نمی کنیم. وقتی اهمیت امیال رو لحاظ نکردیم، این میخواد با جهان مواجه بشه دیگه. این نسبت به جهان بی تفاوته، یعنی خیلی براش فرق نمی کنه که این جهان چه وضعیتی داره و چه جوریه و چه جوری میخواد امیالش رو مثلا تو این جهان ارضا بکنه. این فقط برای اینکه خودش رو در جهان اظهار بکنه، گویی میخواد یه تیکه از جهان رو تصاحب بکنه، برای اینکه این جور به عنوان قلمرو عینی خودش اعلام بکنه. یعنی شکل ظهور حق انتزاعی در جهان و شخص انتزاعی در جهان از این جهت که نسبت به امیالش بی تفاوته، مالکیت جهان در این معنای خیلی چیه اولیه است. یعنی چی؟ یعنی مسئله مالکیت میشه ظهور این در واقع امر در جهان. در این ساحت این نکته مهمه، اراده با جهان همچون این که دارم میگم اراده انتزاعی پس به مالکیت مرتبط میشه، تبیینش اینه، در این ساحت اراده با جهان همچون اشیای صرف بی تفاوت نسبت به اراده مواجه میشه. در این ساحت دارایی اراده آزاد و جهان بیرون رو در یک مؤسسه معین قرار میده. یعنی مهم نیست اینا چیان، فقط تو یه تیکر قرار گرفتی، یه تیکر مالک شدی، برای اینکه چیکار بکنی؟ برای اینکه یه جوری بگی این اراده من با جهان یه نسبتی برقرار کرد. به همین خاطرم انتزاعی ترین نسبت میشه دارایی. اصلا مهم نیست که چی رو گرفتی، یه جایی رو گرفتی که هویت خودت رو در این جهان اظهار بکنی. به همین جهت ببینید، دقت کنید، هگل در ادامه توضیح میده در این ساحت شخص با جهان همچون شیء برخورد میکنه. یعنی اصلا این اشیا تفاوتش براش معنادار نیستن. خواهی مالک این کتاب باشی، خواهی مالک این باغ باشی، میبینید اینجا اساسا برابری، حالا اینو در ادامه میگم، برابری سوریه. یعنی ما نمیگیم آقا تو کم داری یا زیاد داری، همین که مالک یه شیعی شدی یعنی خودتو در جهان ظاهر کردی. پس دارایی به این معنا که ما صرفا یه دارایی و مایی داریم، به قول این اصطلاحاتی که ما داریم، صرف این که یه دارایی داریم کافیست برای این که اراده در اون شکل انتزاعی خودش که در قالب شخص بیان میشه در جهان چی بکنه؟ ظهور بکنه. به تعبیر دیگه اراده آزاد نسبت به جهان خارج بی تفاوت است و با آن همچون موضوع صرف مالکیت برخورد میکند. پس تبیین هگل رو بیان کردیم. وقتی شما نسبت به جهان خارج بی تفاوت شدید و خواستید خودتون رو در جهان خارج ظاهر بکنید، این ظهور در جهان خارج در چه قالبی بیان میشه؟ در قالب اینکه ما نسبت به اشیاء خارج بی تفاوتیم، فقط میخوایم مالک اینها باشیم. چرا؟ به نحوی این اراده در جهان ظهور بکنه. خب من تا ابتدای بنده خدمتتون عرض کنم که 41 هم گفتم، بنده 42 و 43 خیلی مهم نیست، انشاءالله از جلسه آینده بنده 44 رو شروع میکنیم و اونجا هم که بحث پراپرتی رو کامل تمام بکنیم. بنابراین مقدمه بحث ابسترکت رو گفتم، از اینجا بعد وارد بحث دیگه نواقف بحث ابسترکت میشم که بحث پراپرتی باشه و حواس بعدیش. امیدوارم که ما بتونیم تا یه دو جلسه این بحث رو تموم بکنیم، یعنی بحث ابسترکت رو، یعنی جلسه 4 و 5. از جلسه 6 وارد بحث مورالیتت بشیم. برای اونم امیدوارم که من آقای خسروی نمیتونم اینجا فروف به هم ریخته میاد، اگر یه جوری بگی که من متوجه بشم ممنون میشم. یه 5 جلسه برای مورالیتت وقت بذاریم، حدود 6 جلسه برای بحث زیخلیشکایت فرصت داشته باشیم. من بازار رو نگفتم جلسه قبل. چی میگه این آقای خسروی؟ آقای حاتم این نکته میخواد بگه چی بازه؟ آقای خسروی
استاد گفتن که جلسه قبلی بازهی که باید میخوندیم رو نگفت.
35 تا 65
بود. 35 تا 65.
آره آره، اینو آقای سراش پرسی. آره
آره،
منتها یه مقدار با اون سرعتی که میخواستیم پیش نرفت. آره، ولی انشاءالله جلسه بعد تا آخر بنده بیشتر هم جلسه بعد پیش میریم. یعنی من امیدوارم جلسه بعدی تا اول بنده 70 پیش بریم. آها اونجا، ولی خب الان گفتم یارو تو گروه که نذارم، ولی همینجا الان می نویسم. دوستان من فقط یه نکته بگم، من صوت ها رو تو گروه نمیذارم، همه صوت ها رو سایت ایلر میذارم. اینم حالا این نکته بود، در جریان باشید. اونجا قابل دانلوده، یعنی برید تو سایت ایلرن بزنید دانلود میشه. هم فکر میکنم برای شما راحت‌تر، هم برای من، چون دیگه بدون در واقع وی پی ان و اینا میتونیم بهش متصل بشیم. بعد ما هم یعنی قبلا یه جوری آپلود میکردیم که به راحتی دانلود نمیشه، الان روش بزنید دانلود میشه. اینا یعنی همه مطالب رو من توی سایت ایلرن، الان جلسه دومم روی سایت ایلرن هست. برای جلسه بندم پس شما از بند 42 تا 70 بخونید. آها اونجا بذارم باش. حالا چون دارم عنوان میکنم دیگه سر کلاس گفتم دیگه، خب یه نگاهی بکنید بنویسید دیگه. چشم میزه حالا اعلامش میکنم، چون من دیگه عملا آقای حاتم بفرمید. آقای حاتم
خب ببخشید، توی این مبحث تبیین هگل از بازشناسی، آیا مسئله قرارداد اجتماعی روسو و هابز هم مطرحه؟ یعنی به نوعی انتقاد به اون وضعیت نخستین هم هست در تبیین حق یا نه؟
ببینید یه نکته وجود داره تو تبیین اولیه هگل از بازشناسی، نه کاری به اونو نداره. تبیین اولیه بر مبنای میده، از دل مفهوم میل بازشناسی رو مطرح میکنه. منتها تو پدیدارشناسی این سوال خیلی سوال خوب و مهمی بود. تو پدیدارشناسی وقتی میاد بازشناسی رو مطرح میکنه، مسئله کشمکش مرگ و زندگی رو مطرح میکنه، مسئله کشمکش برای بازشناسی رو مطرح میکنه. یعنی گویی صورت اولیه بازشناسی دعوا و جنگ و رابطه سلطه است. ولی در کتاب فلسفه حق این نکته مهمیه. وقتی بازشناسی رو مطرح میکنه، بازشناسی از دل روابط متقابل برابر داره به دست میاد. یعنی شما نکنه اینجا از همون اول با آقا احترام بذار. یعنی گویی اینجا بازشناسی که ما داریم مفروض میگیریم، بازشناسی از موضع برابره. ولی در پدیدارشناسی وقتی داریم نگاه میکنیم، بازشناسی اولا ذیل رابطه مرگ و زندگی و رابطه خواجه و برده، یعنی ذیل مفهوم سلطه داره رخ میده. به همین جهت یه نکته خیلی مهمی که وجود داره در توجه به فلسفه هگل این هست، مفهومی از بازشناسی که در این کتاب داره مطرح میشه با مفهومی از بازشناسی که اونجا داره مطرح میشه فرق میکنه. اونجا بازشناسی یعنی یه جوری ما هم به رسمیت بشناسیم، این به رسمیت شناسی الزاما از موضع برابر نیست. ولی اینجا اصلا از همون اول مسئله این هستش که ما از موضع برابر هم دیگه رو به رسمیت بشناسیم. حالا این موضع برابر یه بار برابری محتواییه که شما البته هگل اینو اینجوریش بخلا مثلا نمی‌کنه، ولی حالا شما مثلا فرض کنید میگیم ما از موضع برابر مثل اون جامعه ایدئال مارکسیستی که بنا اصلا این برابری کاملا انتزاعیه. میگه آقا من مالکم تو هم مالکی، حالا من یه خودکار دارم، شما مثلا فرض کنید که 10 متر زمین تو فرمانیه داری. ببینید این که دارم میگم فرد انتزاعی مالکیت یعنی شکل ظهورش در جهان هم انتزاعیه، یعنی اینه، یعنی منم مالکم تو هم مالکی، حالا چی مالکی مثلا مهم نیست، مهم اینه که آقا مالکیم دیگه. این انتزاعی بودن رو میخوام روش تاکید بکنم. ولی در هر صورت هر چی که هست برابره، یعنی من و تو به عنوان مالک با هم برابریم. حالا این برابریش هم خیلی برابری شکلی و صوری و انتزاعی خواهد بود، متناسب با اون شخص انتزاعی و متناسب با اون اراده انتزاعی. فکر میکنم آقای حاتم تا حدی پاسخ سوال شما روشن شد.
بیشتر منظورم این بود که خب توی این روش هگلی الان در تبیین این که حق چطور شکل میگیره و انسان چطور خودش رو در اجتماع تفرد میبخشه، ما یه انگار تقابلی با اون نظریه روسویی هابزی نسبت به وجود حق که ناشی از تصمیم انسانهای متفرده داریم. یعنی این که اینجا انگار هگل داره فرد رو حل میکنه انگار درون یک اجتماعی از همون ابتدا، یعنی فرد تفرد داره چون درون یک جامعه‌ای داره زیست میکنه و یه حقوق انتزاعی در این جامعه داره. اینطوری مد نظر
آها اگه منظور اینه، خب این سوال اگه منظورت اینه از به نظرم میاد اینو باید باز بیشتر بخونم. اون چیزی که من میفهمم و از مسئله متوجه میشم اینه که از نظر هگل اساساً اون وضعیت طبیعی پیش از به رسمیت شناسی وجود نداره. یعنی اصلا از همین نقطه که داره تحلیل میکنه انسان در یک زندگی اجتماعی قرار داره. اینکه چطور اون وضعیت طبیعی رو رد میکنه که از اینجا شروع میکنه، این رو الان نسبت بهش حضور ذهنی ندارم، باید برم فکر کنم یه خورده بیشتر بخونم. ولی بله متوجه شدم الان شما دارید چی میگید. یعنی اینجوری بگیم اصلا از اول با یه سری از ضوابط به رسمیت شناسی داره شروع میکنه، تو همین مرحله اولش هم به رسمیت شناسی داریم، به رسمیت شناسی برابر هم داریم، اصلا به رسمیت شناسی نابرابر هم نداریم. و این خب بله یه مبدا عظیمت متفاوتی از اون نگاهی است که هابز به زندگی اجتماعی داره. خب البته اینم بگم دیگه، اینم بگم که حالا بعدا بهش خواهیم رسید، کلا هگل منتقد مفهوم قرارداد اجتماعی، یعنی به اون معنایی که هابز و لاک و اینها قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنن، هگل به این معنا قائل نیست و منتقد اون مفهومه. امیدوارم که حالا در حد وسط جواب سوالات رو داده باشم. خدمت شما عرض کنم صوت کلاس رو من در روی سایت ایلرن آپلود میکنم. برای جلسه آیندهم از بند 42 تا 70 وعده ما و شما. خسته نباشید و خدا نگهدار.